اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مسئله تعاقب حالتین گفتیم پنج قول در مسئله هست. در تبیین وجه قول اول و دوم، خود به خود وجه قول دوم و سوم هم تبیین شد. قول چهارم قول مرحوم محقق بود در معتبر، که فرمود یؤخذ به خلاف حالت سابقه. این علم حالت سابقه بر هر دو حالت را یأخذ به اون حالت اسبق از این دو حالت. در تعاقب حدث و طهارت یقین داره بین ساعت چهار تا غروب محدث شده، طهارت هم گرفته، نمیدونه کدوم قبل کدوم بعد. میگیم قبل از ساعت چهار چی بودی؟ محدث بودی یا متطهر؟ هر چه بود بر خلاف او بنا بگذار. چرا؟ به یک عبارت سهل و روشن، برای اینکه اون حالت که قطعا از بین رفت، بالاخره یقین داری بین ساعت چهار تا غروب یه دفعه موضوع گرفتی، پس اون حالت حدث قبلی قطعا از بین رفت. لوکان هو الحدث، او از بین رفت. و حالا نمیدونی الان محدثی یا نه، او از بین رفت. چرا؟ به یقین به یک طهارت، یه طهارت این وسط واقع شد قطعا. بله، حدث شو واقع شده، طهارت واقع شده قطعا. فقط نمیدونی یه حدثی هم واقع شده، دستشویی هم رفتی، نمیدونی قبلش یا بعدش. این طهارت این وسطی یقینی، کنت علا یقین من، شک داری که بعدش حدثی واقع شده یا نه، اینو میتونی استصحاب کنی. این بیان حرف محقق به صورت ساده. حیث این بیان تا این اندازش ممکن است اشکال بشه، کما اینکه مرحوم شهید ثانی اشکال کرده به اینکه آقا بله اون حدث قبلی سابقی ارتفع قطعا، ولی فرض اینه تو این فاصله بعد از ظهر یه حدثی هم یقینا جدیدن صدرم این، اینم یقین داری؟ اون وقت اینم استصحاب داره، میشه متعارض متکافئ اون نسبت به اون مثلش. مرحوم شهید ثانی دست میذاره اینجا، اینا رو خوب تصویر کنیم، به ذهن بسپاریم. اون حدث سابق فرض کردیم جایی را که قبل از این حالتین محدث بوده، اون حدث سابق یقینی قطعا از بین رفته به یک طهارتی که این بین واقع شده. مرحوم محقق گفت این طهارت رو استصحاب میکنیم، مرحوم شهید میگه بابا یه حدثی هم که قطعا این وسط صادر شده، حدث دوم، خب اینم قابل استصحاب میشه، متکافئون به مثله. تعبیر شهید ثانی در مسالک بالاخره یقیناً داری قسم میخوری که این وسطه حالت سابقه، نم قادی وسطه حدث واقع شده، وقتشو ندونم تو عبارات مرحوم محقق وقت دونستن نبودن که نبود، نه تو عبارات مرحوم محقق همون طهارتی رو که استصحاب کرد اون وقتش رو میدونست،
یقیناً بعد از حدث
بله بوده. این تاریخ حدث دومم یقیناً بعد از حدث سابق بوده، اما نمیدونم. بله هر دو طهارتش هم نمیدونم، قبل و بعدیش در هر دو هست، قبل و بعدیش از نظر محقق اشکالی مطرح نشده. این میاد اشکال اخیر مرحوم آخوند، هیچ فرقی نیست،
چون اونجا بالاخره یقیناً این طهارت بعد از حدث سابقه.
بله
اما اینجا یه حدث
مهم، این حدث میدونم اینم یقیناً بعد از اون حدث سابقه، نسبت به اون حدث که بعد از اونه، هر دو بعد از اونه، هر دو هم احتمال بقا دارن، هر دو متیقن سابق دارد و احتمال بقا، پس قابل استصحابه. این اشکال مرحوم شهید ثانی. حالا نه بیایم حرف مرحوم محقق را جوری بیان کنیم که این اشکال برش وارد نباشه. چیه اون بیان؟ بیانش اینه، حالا این بیان اضافه‌ای که باید اینجا بهش توجه کرد. بین ساعت 4 تا غروب قبلا محدث بودم، حالا خوابم تا ساعت 1 بود 2 بود 3 بود هر چی بود، بالاخره تا ساعت 4 محدث بودم قطعا. بین ساعت 4 تا غروب تحقق حدث و طهاره، هر دو متیقن وقوع. اما یه تفاوت اینجا هست، طهارتی که واقع شد یقینا ناقضون نسبت به اون حدث سابق، اما حدثی که واقع شد چی؟ مشکوکی. چیش مشکوکه؟ تکرار بی خودی نکنی چیزی. نه معید چی؟ نه معید بی خوده که هم ضررش بیشتره. حدثی که واقع شد آیا اصلا اثری گذاشت؟ اگر بعد از طهارت واقع شده باشد بله کار ازش میاد، اما اگر این حدث قبل از اون طهارت جدید واقع شد دنبال حدث سابق، تو که یه شبانه روز محتس بودی اینم 2 ساعت دیگه دنبالش، چیز تازه ایجاد نشده، اثری قرار نداده، چیزی ایجاد نکرده. این یه تفاوت، یه نکته عمده در طرف حدث نیست. اگر قصد حساب کنیم مسئله رو برعکس، اگر حالت سابقه بر هر دو حالت طهارت بوده، این اشکال در طهارتش میاد. وضوئی که گرفتم بعد از اون بوده، پس اون وضوء وضوء علل وضوء بوده، نه موجب طهارت جدید. اگه بعد از حدث بوده موجب طهارت شده، هر دو طرفش در 2 مثال مختلف. حالا فرض ما در اونجا است که قبلا محدث بوده، حالا رو اون فرض بحث میکنیم، نسبت به طهارتش یقین دارم، وقتی که وضوء گرفتم شدم متطهر، اون وقت شک دارم که آیا بعدش محدث شدم یا نه، یقینم دارم یه حدثی حاصل شده، اما نمیدونم قبل بوده یا بعد. خب بعد اگر باشه طهارت رو از بین میبره، من شک دارم که بعد واقع شده یا نه، و آیا این حدث اثری از خودش باقی گذاشته یا شده یه مطلب بی اثر. ها چون چنینه، این حدث معلوم یه کوله است، یه طرفش روی یه فرض اثر داره، روی یک فرض اثردار نیست، ولذا این استصحاب به درد نمیخوره. حالا چرا؟ چرا؟ برای این که نسبت به اگر قبل بوده که حتما با طهارت از بین رفته، اگر بعد بوده باقیه. این یه اگره، یه کوله است. به عبارت دیگر این حدث جدید اگر قبل بوده هیچی، سویلش کن. اگه بعد بوده اثر داره. علم اجمالی که اینجا اثر نداره دیگه. علم اجمالی وقتی است که بین طرفینی باشه که هر دو طرفش اثر داشته باشه. نظیر بحث عدم الابتلا، اگر به بعضی از اطراف علم اجمالی ابتلا نداشته باشه، چطور میگید اونجا علم اجمالی منجز نیست؟ یجر الاصل در طرف ابتلاش بلا معارضه، این علم اجمالی منحلن. اینجا شما علم اجمالی داری به یک حدثی که روی فرض مؤثرون، روی فرض غیر مؤثر، غیر مؤثر که شده یعنی هیچی. پس شما یه شک بدوی داری که آیا بعد از طهارت متیقنت که طهارتت مسلم مؤثر واقع شد ولو برای از بین بردن اون حدث سابق، این طهارت مؤثر باقی مون یا باقی نمون؟ شک داری، شک بدویه، مثل همه جاهای شک در طهارت. خب اینجا یجری استصحاب الطهاره و نسبت به اون حدث متیقنی نداری تا استصحاب کنی. متیقنه دیگه، حدث مردده بین حدث مؤثر و غیر مؤثره. غیر مؤثرش که به دردت نمیخوره، اون که نسبت به مؤثرش مشکوک. بلکه والاصل عدم او، نسبت به این حدث مؤثر یعنی حدث بعد از طهارت شک داری، اصل عدمشه. اصل عدم هم یعیده. خب باز شد عنایت فرمودید اگر عکس باشید در طهارت، در این فرض، یعنی در فرضی که حالت سابقه حدث بوده، در این فرض نه، طهارتش مسلماً طهارت مؤثر واقع شد. حالا مؤثر بعد حدث واحد یا مورد مؤثر بعد الحدثین، طهارت متیقن من مؤثر واقع شد یقیناً. نه، این اشکال نیست. در کدوم طهارت سابقه؟ یعنی اگر مسئله را عکس کنی، بله، در مسئله اگر عکس بشه درست، این اشکال در طهارت مطرح میشه نه در حدث. بله، اونجا اگر آمدیم حالت سابقم اون طهارت بود، بعد از اون طهارت یقین دارم یه دفعه طهارت واقع شد و یک حدث، نمیدونم کدوم قبل و کدوم بعد، بله، اشکال دقیقا در اینجا برمیگرده تو طهارت. طهارت من اما مؤثرون و اما غیر مؤثر، اما حدث یقینا مؤثرون، استصحاب حدث داره. بله، اونجا باز ینتج عکس اون طهارت سابق. هر کدیم دو مثال، دو فرض هست.
دوستان به یه بیان دیگه میشه از محمد رفای کردیم، ایشون قبول داره که استصحاب در روایات مختلف میشه، ولی اگر استصحاب در حدث و طهارت تعارض هم تساقط میشن، ما یه استصحاب سوم داریم اینجا میکنیم.
استصحاب سوم چی؟ اون حدث سابق؟
نه
اصلا استصحاب میکنی چی چیار؟ چه متیقنی را؟ کدوم حدث را؟ نه، من سوال میگیمش دست و پیکر نمیخواد، همین جوری بگو کدوم حدث را. قابل اشاره هم نیست. طهارت یا حدث را؟ کدوم مثال را؟ کدوم مثال را؟ حالت سابقه چی؟
محدث واقعی بودم که قبل از
خیلی خوب.
بعد طاهر شدن.
خب
طهارت مسلمن بعد وحدت واقع شد.
خیلی خوب.
شک دارم بعد این طهارت حدت واقع شد یا نه؟
خب
از عدم شد.
همین گفتی وقتی خب
اشکال شهیر اول میگم اینجوری جواب
میدونم همین همین بیانی که کردیم برای همین بود که اشکال شهید اولو جواب بدیم. مرحبا، خوب یاد گرفتی، تکرار کردی، بسیار خوب.
چرا یکم واسطه برام دوستان یقین طهارت اونم اگریه؟
نه، یقین به طهارت قطعیه، چون فرض کردیم حالت سابقمون حدث بوده، پس این طهارت یقینا مؤثر واقع شد، اما برای از بین بردن یک حدث یا از بین بردن دو حدث، اما در هر حال این طهارت یقینا مؤثر
بود.
نها بقایش اگریون، ولذا شکم میکنیم، اما وقتی شک کردیم استصحاب میکنیم، ولذا بحثمون استصحابه. بله، بر همین اگرش استصحاب میکنیم، ولی معارض نیست با استصحاب حدث، چون حدثش اگر اون حدث سابقه که یقینا از بین رفت، اگر حدث جدیده قبلا واقع شده باشه، لم یا اثر میمونه یک طرف و یک احتمال که بعد از طهارت حدث واقع شده باشه. نه، تعارض درست نمیشه، چجوری استصحاب کنی؟ میخوایی شما، ولی عمده خواستنه.
لم یا اثر استصحاب بله. نسبت به زمان شک وقتی لم یا اثر داری
میدونم. نه، اون حدث دوم حدثون
اما بسیار چون قبل از طهارت بوده، حدث روی حدث بوده، اصلا زمان شک ما نیست دیگه، نسبت به اون که
نمیخواد. میدونم نمیخواد، ولی حالا میخوایم چی رو استصحاب کنیم؟ مستصحبتون متیقن چی چیه؟
کدومو؟
ولی نسبت به زمان الان چه؟ نمیدونم. من میدونم که شبهه تو ذهن شما ناشی از یک اشتباهیه که آدم گاهی خجالتش میشه اون اشتباه رو تشریح کنه. حدث یعنی چی؟ ها، خش. ها، خوب شد، خوب شد. پس حدث منظورتون اون فعل خارجی که نیست؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اگر این فعل قبل از طهارت حاصل شده، این دنبال همون حدث سابق، اون حالت نفسانی دوتا شد، همونه. پس لم یا اثر شیئا، میدونم لم یا اثر شیئ جدیدی را، دقیقا با این توجه چیز حالت تازهی حاصل نشد، همون حالتی که بود بود، چیز دیگه نشد که. خیلی اینه که میگیم این حدث مشکوک رو یک طرف اثر داره، چیزی حاصل شد اگر بعد باشه، اگر قبل باشه نه، بی اثره. بله، حالا میخوام استاب کنم چیو؟ اون حدث اون وقت را، اون وقت اگر اون وقت بوده که از بین رفته، قطعا اون حدث و اینم لم یؤثر شیئا. اگر میخوام بعدی رو استصحاب کنم، اگه بعد باشه، این اگره، اگرش مرتفع بالاصل و استصحاب طهارت یقینی هست. این بیان حرف مرحوم صاحب شرایع به شکلی که لا یرد و علیه اشکال مرحوم صاحب مسالک. مرحوم آقای حاج رضای همدانی آمده دفاع کرده از صاحب مسالک برای اینکه این تعارض رو درستش کنه، به این بیان ان المستصحب لیس هو خصوص الاثر الحادث من المحدث المتيقن حتى يقال ان كونه مؤثرا غير معلوم. ما که اون اثر رو نمیخوایم جداش کنی، یه اثر جدیدی برای این حدث ساد حاصل شده باشد اون اثر رو استصحاب کنیم. نه، همین اندازه که این حدث قبلا در یه زمانی بوده است مسلمن ولو همراه با اون حدث قبلی، بالاخره یقین به وجودش دارید، لازم نیست که این مجزا باشه و یک تأثیر اضافه و مجزایی داشته باشه. بل المستصحب هو اثر الموجود حال حدوث الحدث المتيقن و ان لم يعلم بكونه مسببا عنه. وقتی که یقین دارد بعد از این طهارت جدید، بله یقین دارد یک حدثی را قبل یا بعد از این طهارت جدید، درسته که اگر قبل واقع شده یه اثر جدیدی نگذاشته، اثر مجزایی نداشته، ولی بالاخره در اون حال کان محدثاً قطعاً. از العلم به سببهی غیر معتبرن فی قوام الاستصحاب نظیر رو بعدم خودشون تمثیلی میکنن، مثل اون جایی که از خواب پاشه و شک بکنه فی انه تطهر عقیبه املا، در حال خواب محدث شد، بعد وقتی که بیدار شد نمیدونه وضوع گرفت یا نه، این اونجا این استصحابم میاد. فانه يستصحب حدث الذي يعلم بتحققه بعد النوم ولو لم يعلم باستناده الى النوم او الى سبب اخر، از نوم محدث بود یا نه همراه با نوم احداث دیگری هم داشت یا احیانا بعد از نوم هم احداث دیگری براش حاصل شد، همین اندازه که یقین به حدث داره چطور میتونه استصحاب کنه؟ لازم نیست که بدون این حدثش از چه سببی ناشیست. ایشون این زحمت رو میکشه برای اینکه علم به این حدث، علم جدید را علی ایحال توجیه کنه. پس این وقتی که محدث شد بعد از ساعت 4، حالا هر وقتی که بود، بالاخره حدثی حاصل شد، سوا انکان این حدث قبل از طهارت و به دنباله اون حدث سابق یا نه بعد از طهارت و جدیدم. کان محدثن هین حصول هذا الحدث، کان محدثن هین حصول هذا الحدث، سوا ان کان قبل الطهاره او بعدها. بلاغا
مطابق
احتیاط نه مطابق استثناء. شما اشکالتون، شما اشکالتون در این بیانی که ما کردیم در دفاع از محقق اینی که متیقن سابق نداره، روی فرضش مؤثر و روی فرضش غیر مؤثر، اونی که غیر مؤثره که قابل استثناء نیست.
ما حالا انجام دادیم، یعنی که طهارت داره اما سبب لحظه قبل از اون و بعد از اون
مانوشه. بله
اگر ما محکوم به طهارت نکنیم و محکوم به
حدث
بکنیم میشه احتیاط استصحاب میشه.
اینجا در این استصحاب میکنیم در مقابلش، شما همه این گفتار رو توجه بهش عنایت نکردید. شما اون کی اول خوب تقریر فرد بودید، بسیار خوب استصحاب طهارت دارید، ولی در مقابلش یقینم داری که در این بین یه حدث واقع شده؟ یقین دارم که در این بین یه دفعه دستشویی رفتم، هینی که دستشویی رفتم کنت محدثاً قطعاً. حالا سوا ان کان این دستشویی رفتن بعد از طهارت باشه که خیلی روشن طهارت رو از دست دادم تو صرت محدثاً، یا قبل از طهارت باشه اونم کنت محدثاً هین این طهارت، این میخواد جواب بده اون اشکال را که روی این فرض این حدث چیزی ایجاد نکنه. بالاخره یقین داری به امنیت کنت محدثا نه کفا در یقین سابق، اون وقت استصحاب میکنیم حدث رو هم میشن متعارضان. بیان حاج آقا رضا برای اینه که این یقین به حدث رو هم احیا کنه. عنایت کردی؟ ولی ما عرض میکنیم نه، این بیان لا یغنی ولا یسمن من جوع چیزی رو حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه بله یقین دارم هین حدوث مثلا این حدث کنتو محدثم، اما این کنتو میتونه عدیل باشه برای حدث بعد الوضوء تا علم اجمالی رو نگه داره. عمده این جهتشه، علم اجمالی به این که یا محدث بودم به حدث سابق، اینم شد زمینش، یا محدث شدم به حدث جدید بعد داره. علم اجمالی این چنین مانع نیست، قابل استصحابم نیست، چون اون طرفش محدث به حدث سابق ارتفع یقیناً. همه برمیگرده به این نقطه بحث که علم به حدثی که علم اجمالی ایجاد کند اون وقتی است که هر دو طرف این علم زی اثر باشد. مکرر در باب علم اجمالی این گفته شده، علم اجمالی منجز اینی که در هر یک از دو طرف باشد زی اثر باشه اون وقت میشه منجز. اما اگر علم اجمالی به یک طرفی دارم یه قطره خون افتاده یقینم نمیدونم اینجا یا اینجا، اینجا آب کره اگر توش افتاده باشه چیزی نشده، اگه اینجا افتاده باشه این آب کود قلیل رو نجس کرده، یه طرفش کر یه طرفش قلیل، این علم اجمالی منجزه؟ نه، اونجا میگید این علم اجمالی منجز نیست، چون علا ایوهالن زی اثر نیست. اگر اینجا تو کور افتاده که ایجاد نجاست نکرده، بله یقین دارم این اتفاق افتاده، که البته همون جوابی که آقای خدا داد دادی داد، این بکسلای شما هم لزومی نداره و خیلی وقتا مضرم هست، اینا رو تو دلت بگو. آقا
حدث سابق رو با حدث جدید
تقویت
کرد،
تقویت نکرد، عدیلش قرار داد. عدیل شدن وقتی است، دقیقا ما من نمیگیم، میگیم عدیل این میشه در صورتی که روی اون فرضم اثر داشته باشه، این طرف آب قلیل باشه این ورم آب قلیل باشه، بله عدیل یک دیگر میشن، میشن علم اجمالی. اما اگر این طرف آب کره و اگر اونجا افتاده باشه اثر ندارد، این میشه عدیل این بشه؟ حالا کدوم تهارت را؟ تهارتی که بینه یقینا اتفاق افتاده، اثرم گذاشته، یقینا مؤثر بوده، فقط شکی در بقایش دارم. اونو که اون که چه، اون بحث علم اجمالی نیست. توجه به چی؟
یقین.
نه اونجا یقین هست، اونجا هیچ مشکلی نیست، نسبت به طهارت هر جا واقع شده باشه طهارتون مؤثره قطعا روی این فرضمون. این اشکال در طرف نجاستش یا طرف حدثش، البته باز در این مثال اشتباه نکنید با اون یکی مثال، اونجایی که حالت سابقه اصلی بر هر دو حدث بوده، فرضمون در این مثاله، یا ذهنتون رد نره تو اون مثال مخالفش. خب در اینجا طهارتی که حاصل شد در آنی، حالا در هر ساعتی بود، چهار چهار و نیم، پنج پنج و نیم، شیش شیش، هر ساعتی این طهارت حاصل شد مؤثر واقع شد، قطعا این شکی درش نیست، قابل استصحابه. میخواد معارضه درست کنید تا اینو از بین ببرید، معارضهش به استصحاب حدثه. کدوم حدث رو میخوای استصحاب کنی؟ بله یه حدثی هم واقع شد، دستشویی رفتم قطعا، اما این حدث اگر اول واقع شد قبل از اون طهارت کار جدیدی نشد، مثل خونیش که تو آب کر بیفته. یا مثل خونی که، حالا نه مثل اونجور، یه کاسه بود آبش نجس، یه کاسه آب طاهر، یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو این. این علم اجمالی مؤثرون؟ نه. میگید اگر تو کاسه نجس افتاد که دیگه چیز دیگه نمیشه، که بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. اگر تو این افتاده باشه موجب نجاست شده، اینم اگره، اصل عدمشه. امثال این گونه مثال ها زیاده در باب علم اجمالی مطرح میشه. نه، اینا علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی اون وقتی منجز است که روی هر دو احتمال دو کوله باشه، دو طرفه باشه، مثل بار شتر و اسب و یابویی که دو طرف بسته باشه، نه یه طرفه، در هر دو طرفش اثر داشته باشه. اما اگر در یه طرف اثر داره دون دیگری، این علم اجمالی تشکیل نمیده. میشه یک احتمال. پس معلومی نداری حتی معلوم بالاجمال تا بتونی معلوم بالاجمال رو استصحاب کنی، بلکه شک داری. شک بعدی نه، استصحاب طهارت داری. یک علاوه بر این، اصل عدم وقوعی بعده ولا یعارض به عدم وقوع این حدث جدید قبله، چون اصل عدم قبلیش اثر نداره، اثبات نمی کنه. اونی که اثر برش باره حدثیست که بعد از طهارت باشه. حدث نیامدن قبل از طهارت چه بهتر، اون که اثر نداره که. و به اصالت عدمهی قبله اثبات نمیشه وقوعش بعده. پس یه طرفش بی اثر محضه، میشه یک شک. این شک قابل رفع است بالاستصحاب. مرحوم آقای حاج آقا رضا کم و بیش خودش به این نکته توجه داره و بعد یک مثالی میزنه که در اون مثال خود ایشون فقهای دیگر یه همچین به اصطلاح بحثی مشابه دارند و هی میخواد فرق بگذاره بین این دوتا، میاد در صدد این که بیان کنه با یک بیان طولانی فرق بین اونجا و اونجا رو، که نه فرق درستی هم آخرش از آب در نمیاد. اون مثالی هم که مشهور بین فقها اینجاست که اگر چنانچه کسی محتلم شد و بعد از احتلام غسل کرد، بعدم در لباسش منی دید، نمیدونه این مال قبل از همون احتلامه یا مال نه یه جریان جدیده، اونجا فقها اینو مطرح کردن در باب اغسال که نه، این علم به یک به اصطلاح علم به یک احتلام جدید یا جنابت جدید ندارد، بنابراین غسل دیگر لازم نیست. بله، حالا لباس می نجسه بشور، غسل لازم نیست. خب این دقیقا مثل همینجاست. آیا این جنابت، این اثری که می بیند مال قبل از اون غسل است یا مال بعد از اون غسل؟ بالاخره وقتی که این اثر حصله در این لباس، یعنی یک جنابت حصله، اینش که یقینیه. اما اگر مال قبل بوده اثر نداره، مال بعد باشه اثر داره. اونجا لا یعتنا به، فقها همه فتوا دادن، خود آقای حاج آقا رضا اونجا قائل شده، اینو نقل میکنه، بعد هی میخواد مقایسه کنه بگه نه اینجا با اونجا تفاوت داره. چه تفاوتی داره؟
تفاوتش اینه که ما یقین داریم هدف،
کدوم اینجا یا کجا رو کدومشی داری میگی؟ جنابت رو میگی یا این حدث رو؟ اینجا هم یقینه به اصول جنابت داریم. اون آنی که این نجاست تو این لباس پیدا شده در اثر یک جنابت بوده، بی خودکی، نه بی خودکی این پیدا شده، با هم بوده قبل، پس پیدا شده، پس مسلم بوده یک جنابت، فقط ممکنه مال قبل بوده، بیش از این که نیست.
اثر جنابت هم
میدونم، اثر جنابته، از تو آب دهنش که نریخته که، هر چی باشه، هر چی باشه، خرج منی موجب جنابته. به هر جوری باشه شد داره. چیجی اینجا هم یقین داریم هینه تنجس این لباس به این نجاست، هینه این تنجس یقیناً جنوب بوده. کیان شک میکنه؟ هم توی میگه شک میکنه هینه تنجس به این منی یقیناً جنوب شده یا نه؟ نه این اشکالی که با آقای خدا داد کردی خدا مبتلات کرد. حالا همه بد میخواد ببینیم اینن همین مسئله است. اونجا هم اونجا آیا جان رضا خودش هم قائله، حالا اینجا مطرح هم کرده، مثال رو هم آورده، هی میخواد فرق بگذاره. یه همچین فرقای لایتنابه، نه فرقی بین این مسئله نیست. اینو میتونید مراجعه کنید طهارت حاج آقا رضا صفحه 204 جلدای بزرگ مسئله مطرحه. بنابراین نه قول محقق اخذ به خلاف حالت سابقه بله قابل استدلاله، ولی با اون اشکال مرحوم آقای آخوند که فقط اون استصحابی که چنینه در اون سفر اصلا استصحاب جاری نیست، از حیث اون اشکال دیگرش که اون اشکالات به جای خود محفوظ و نتیجه اونی که به اصطلاح نأخذ در این مسئله تفصیل بین مجهوله تاریخ و در اونجایی که احدهما معلومه بین المعلوم به خلاف مجهول و تاریخ تنها.
حالا دوستان در این مورد با حرف قبل به خاطر بی اثر بودن مثل از زن خارج میشه، این اثر فقط همون نقد طهارت باید گرفته شه به آثار دیگر مثلا بشه برای این حدث؟
آثار دیگر ربطی به غسل پیدا نمی کنه. بله اون علم اجمالی برای نجاستش که اون اصلا علم اجمالی نیست، الان یقین داره این لباسش نجسه، علم تفصیلی داره. اگر فرض کنیم آثار دیگری داشته باشه به صورت این علم اجمالی، بله علم اجمالی نسبت به اون آثار خودش مؤثرون، بحثی نداریم. چرا؟ هر جای علم اجمالی رو نسبت به اون اثری رو که درش علم داریم میسنجیم. نه اصل برای این که اون اشکال میاد تو کار
خود محقق هم میگه تعارض میکنم تساقط باید.
نه نه محقق نمیگه تعارض و تساقطه ای بابا، محقق گفت استصحاب اون حالت سابقه را که نداریم قطعا میایم در اینجا تعارض ندارن چون یه طرف است. نه در تعارض تساقط نیست، اصلا تعارض نمی کنه اینجا ایشون رو تعارض نمی کنه. مرحوم آخون میگه اصلا بخواد تعارض بکنه نکنه، استصحابش جاری نیست لعدم اتصال زمان شکه به یقین. اون چکار چکنی؟ اون اشکال مطرحه حتی در اونجایی که تعارض هم نداره لعدم اتصال زمان شکه به یقین. حالا تو همین مثال استصحاب طهارتی رو که ایشون دقیقا دست گذاشت روش، بعد میگیم خب آیا این طهارت باقی است یا نه، با علم به این که حدثی در اینجا واقع شده حالا یا قبل یا بعد. اگر قبل بوده بله این اتصال داره، اگر بعد بوده اتصال نداره، به حدث متیقن بعد که باشه اثردارم هست، همون عدم اتصال زمان شک و یقین در اینجا میاد. مثلا
ظاهرا محقق میخواد بگه این استصحاب در طهارت و در حدث چه نوع اشکال حالا یا اشکال خودش
نیست آخون یا نه مرحوم محقق نه حضرت آقای خدا نه 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 نه, نه. ببینید مرحوم محقق تا زمان شیخ هم حتی که سالها بعد و قرنها اون بحث اشکال عدم اتصال مطرح نبوده و این از ابتکارات مرحوم آقای آخونده. خب بنابراین برمابراین مرحوم محقق توجه به این اشکال نداشته، نداشته اشکال واردون، اشکال واردون، ما حالا تقریب میکنیم از طرف مرحوم آخوند.
خب اشکال آخوندم برگرفته از اشکال شیخ.
نه خیر، نه اشکالی جدید برگرفته نیست
بابا،
حق مردم رو ضایع نکنی، از جیبم نبخشی. آخون قابل نمیدونه از این اشکالات خیلی بشه. اگه بخواد این اشکالات رو به خوابشون بره، باید همیشه مشغول خواب رفتن باشه. این بحث تنبیه تمام. تنبیه بعدی، تنبیه دوازدهم، تنبیه عقاید به اصطلاح سابقه و امثال اینها، ادیان سابقه، با مقدمه ای که دارن، انشاءالله شنبه به یاری خدا.